بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتموا الحق و انتم تعلمون و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین. علمای یهود کارشون این بود که حق رو با باطل مخلوط می‌کردن و ممزوج می‌کردن و حق رو می‌پوشوندن و کتمان حق داشتن و یکی از مصادیق لبس و خلط علمای اهل کتاب بین حق و باطل اینه که اینها این بود که در کتاب‌های اونها از گرایش به کسانی که مدعی دروغین نبوت بودند تحذیر شده بود و به ظهور پیامبر اسلام صلوات الله و سلام علیه وعده داده شده بود و بشارت داده بود. اینها العیاذ بالله پیامبری رسول مکرم اسلام رو منکر بودند متاسفانه، و با اینکه در کتاب‌های اونها این آمده بود که او خواهد آمد منکر بودند و حضرت امام عسکری علیه السلام روایتی ازشون نقل شده که اینها خلط بین حق و باطلشون به این بود که مثلا می گفتن که وجود مقدس رسول مکرم اسلام هنوز نیامده و 500 سال دیگر خواهد آمد، هم ایشون و هم وصیش. و انتم تعلمو، عرض شد که در این آیات گذشته امر به ایمان شده و اینکه اولین کافر نباشید و اینکه اشتراء آیات به ثمن قلیل نداشته باشید و امر به تقوا شده بود. و در این آیه نهی از اینکه حق به باطل و باطل به حق، چون اینا هر دو رو متاسفانه هر دو کار رو انجام میدادن. و انتم تعلمون، این در انتم تعلمون یکی این که شما میدانید به این که دارید تدلیس میکنی، خطاب به علمای یهودی دیگه. و انتم تعلمون، انتم تعلمونه که لبس حق به باطل دارید و کتمان حق دارید. این یک احتمال. یه احتمال دیگر این است که شما و انتم تعلمون یعنی شما میدانید به اوصاف رسول مکرم اسلام که فرزند اسماعیل است و در کتابهاتون وعده آمدن ایشون داده شده، شما به این جهت هم میدانید. یا اینکه انتم تعلمون متعلقش مطلق علم اونها باشد، شما عالم هستید، و انتم تعلمون یعنی شما عالم هستید، یا شما عالم هستید به این که حق رو از باطل میتونید تشخیص بدید، اما در این حال متاسفانه حق را کتمان میکنید. و اون چه که اونها کتمان میکردن و لبس حق به باطل داشتن و امتزاج و اختلاط و مخلوط کردن حق به باطل داشتن و شبهه باطلگرایی را القا می کردن، یکی وحی بود یعنی نزول قرآن، یکی دیگر حق بودن رسول مکرم اسلام بود، پس یکی حق بودن قرآن بود، یکی حق بودن رسول مکرم اسلام بود، و یکی اون چه که حق بود که در عهدین آمده بود که رسول مکرم اسلامی ظهور خواهد کرد و ایشون خواهن آمد، این حق بود که این رو هم انکار می کردن و به عبارت بهتر چی می کردن؟ لبس می کردن. یا به عبارت بهتر این که شما حق رو قبول داشتید اما در عین حال حق رو با باطل چه می کردید؟ مخلوط می کردید. یا این که نه خیر، شما از چگونگی کارتون مطلع بودید و حق این بود که اطلاع داشتید و انتم تعلمون، و این انتم تعلمون برای اینه که نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، با این که عالم بودن این کارها رو انجام می دادن و این گناهشون گناه نابخشودنی است و اینها معرفتشون طوری بود که به تعبیر قرآن یعرفونه کما یعرفون ابناءه، همونطور که فرزندانشون رو می شناختن حق رو میشناختن، اما متاسفانه به خاطر منافعشون و به خاطر دنیاشون و به خاطر موقعیتشون اینها طوری شد که آیات الهی را به ثمن قلیل فروختن و در واقع اینها همون طایفه ای هستن که در اوائل سوره مبارکه بقره داشتیم، اولئک الذین اشتروا الضلالت بالهدى فما ربحت تجارتهم. اینجا شده چی؟ شده ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. در مقابل اینها چه کسانی هستن؟ و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. خیلی تعبیر زیبایی است که آیه هم از آیاتی است که یکی از مصادیقش وجود نازنین و با عظمت حضرت امیر المؤمنین علیه السلام آیه و من الناس من یشری نفسه ابتقاء مرضات الله، یا ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، و اینجا جاییست که اینها دیگه بزرگترین خطا را بفرمایید مرتکب شده و متاع قلیل دنیا را به حقیقت با عظمت آخرت معامله کرده. و از آیات قبل همونطور که عرض کردیم و ایای فتقون استفاده میشه که تنها رهتوشه انسانهای موفق تقواست، تزودوا فإن خیر الذات التقوى، چون انسان درسته که اعملوا ما شئتم، خدا میگه هرچی که دلتون میخواد انجام بدی، اما ما تحت مراقبت حضرت حق هستی و میشه این حرف رو زد که علمای یهود دو تا کتمان داشتن، دو تا لبس داشتن، هم کتمان علمی داشتن و هم کتمان عملی داشتن. کتمان علمیشون تحریف کتاب بود، کتمان عملیشون این بود که اینها آیات تورات و آیات انجیل رو با این که وعده داده بودن و خونده بودن و آگاه بودن، اینا چه می کردن؟ متاسفانه مخلوط می کردن و سرانجام اینها نتیجه شون اینه که کسانی که کتمان آیات حق بکنن به سمشتر و بهی انفسهمه در آیه شریفه دیگر سوره مبارکه بقره آیه بله 90 و اما القاسطون فکان لجهنم حطبا یا نار الله الموقدت التي تطلع على الافئده است. اینا دیگه وقتی که خدای نخواسته برسند به این که کتمان آیات الهی بکنن با این که میدانن نتیجهشون جز جهنم چیز دیگری نیست و انگیزه کتمانشون و منشأ کتمانشون هم در آیات اول سوره مبارکه بقره خوندیم ختم الله علی قلوبهم، جز بیماری قلبی فی قلوبهم مرض چیز دیگری نیست، چون لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. دیگه متاسفانه اینها به جای رسیدن که این گونه شدن. آیه بعدی و اقیم الصلاة و آت الزکات و ارکعوا مع الراکعین. پس از این آیه خداوند تبارک و تعالی اینها رو به امر دیگری امر می کنه. سه تا امر در این آیه شریف مطرح شده: امر به اقامه نماز، امر به دادن زکات و امر به رکوع با راکعین. خیلی اوامر عجیبی است. اگر قرار باشد خب بگیم که گزیده اوامر فعلیه باری تعالی چیست، میگیم همین سه تا امره: امر به نماز، امر به زکات که مسئله اقتصادی است، و رکوع با راکعی. خب ماده اقامه رو قبلا داشتیم، ماده صلات رو هم قبلا عرض کردیم که به معنی دعاست، و زکات رو هم، زکات به معنی نمو و رشد، و رکوع هم به معنی انحناء و هیئت خاصی که انسان در رکوع دارد، که دیگه در واقع میشه گفت اولین خصلتی که فرق بین نمازگزار و غیر نمازگزاره همین حالت رکوعی انسانه. و ذات باری تعالی پس از امر بنی اسرائیل به آمنو به ما انزلتو و نهیهایی که مطرح شد، حضرت حق اینها رو امر به چه میکنن؟ امر به اقامه نماز و امر به ایتاء زکات و رکوع با راکعین میکنن. و نکته مهمی که در آیه هست اینه که بنابر مبنایی که ما داریم که آیات مفسر یک دیگر هستن، این و اقیم الصلاة و آت الزکات و ارکعوا مع الراکعین در واقع میشه بیان حقی باشد که اینا اون حق رو منکر بودن. و جالب اینه که اونها هم دارای نماز بودن، منتها نماز اونها رکوع نداشت، و این امر به رکوع که ورکعوا مع الراکعین اشاره به این دارد که شما همراه با جمعیتی باشید که این جمعیت اهل رکوع هستن، چون انسان‌های مؤمن در هر کجا سکونت و سکنایی داشته باشند، اولین کارشون طبق فرموده قرآن اقامه نماز و ایتاء زکات و امر به معروف و نهی از منکره. آیه سوره مبارکه حج آیه 41: الذین ان مکناهم فی الارض اقام الصلاة و آت الزکات، و اینها امر به معروف میکنن و نهی از منکر دارن. و در واقع میشه گفتش که برپا داشتن نماز هم حسن فاعلی دارد و هم حسن فعلی دارد، هم تخلق به اخلاق الهی است و هم تخلق به عمل صالحه. و نکته مهم دیگری که بارها هم عرض کردیم در آیات گذشته و الان هم تکرارش میکنیم به خاطر اهمیتش، اینه که نسبت به نماز اقامه مطرح شده است، اقامه نماز است. چرا؟ چون نماز عمود دین است و عمود رو باید اقامه کرد. این خیمه هایی که در صحرا صحرانشین ها میزنن، تا اون عمود خیمه نباشد خیمه برقرار نمی شود، با اینکه اطرافش رو با میخایی به زمین میبندن، اما در این حال تا عمود نباشد خیمه اقامه نمی شود. و اینجاست که نماز ستون دینه و برپاداشتنی است. ما یک موردم نداریم که نماز را بخوانی، داریم که نماز رو اقامه بکنی. و در بعضی از آیات هم داریم که نسبت به بعضی از انسان‌های ناشایسته خدای نخواسته و اهل طلاح نه اهل صلاح، داریم که اینها کسانی هستند که عزاء الصلاة و تبع الشهوات، سوره مبارکه مریم آیه 59. پس تعبیر به این که نماز را به پا بدارید و نماز را بگذارید برای این است که نماز ستون دینه. و جالب این است که ما، نکته‌ای که محضرتون عرض می‌کنم، ما به وسیله نماز به حضرت حق می رسیم، یعنی سیر عمودی ما به وسیله نماز است. سبحان الله، میشه این استفاده رو کرد؟ عرض ما این است که بله. و نسبت به تورات هم ظاهرش اینه که اقام و تورات و الانجیل مطرح شده، و این یک نکته است. چه نکته است؟ نکته این است که انسان در سیر سعودیش هم نیاز به دستورالعمل دارد، هم نیاز به چه دارد؟ به عمل دارد. هم دستورالعمل هم عمل. و دستورالعملش اقام و تورات و الانجیل که اینا تحریف کرده، و عملش اقیم و صلاته که در روایات در آیات دیگه هم داریم، و اقیم و صلات و المقیمین الصلات رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا، دعای حضرت ابراهیم علیه السلام، یا فإن تابوا و اقاموا الصلاة. و جالب این است که اقامه رو هم که اقامه میگن، به خاطر این است که کسی که اذان و اقامه دارد، به خصوص اقامه دارد، میخواد چه بکنه؟ میخواد بایستد برای اقامه نماز. و به عبارت بهتر، اقامه در نماز دستورالعمل ایستادن برای نمازه. برای همین فرمودن کسی که در روایات داریم دیگه، کسی که برای نمازش اذان و اقامه داشته باشد، دو صف فرشته های الهی پشت سرش اقتدا میکنند که از مشرق تا مغرب هست. نکته دیگر این است که در این اقیم الصلاة، آیا مراد از نماز نماز مسلمان هاست یا اصل نماز است؟ خوب، اگر اصل نماز باشد، اصل نماز مشترک بین همه ادیان الهی است. ادیان الهی دو فریضه عملی داشتن، یکی حج یکی نماز. این ما به اشتراک عملی همه دعوت انبیای الهی است. اگر مراد به نماز اصل نماز باشد، یا مراد به نماز نماز مسلمانها باشد، ما عرضمون این است که مراد به این اقیم الصلات نماز مسلمون ها، چون قرینش ورک او معراکه اینه. ببینی خود ورک او معراکه این نماز اونها دیگه رکوع نداشت، اما نماز مسلمون ها رکوع داشت و این استفاده میشه که مراد به نماز، نماز چه هست؟ نماز مسلمون هاست. و جالب اینجاست که در این آیات هم اصول مطرح شده است و هم فروع مطرح شده. یعنی در آمنو به ما انزلت و مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافرین بحث عقاید است، بحث اصول عقیده است، بحث ایمان است، بحث این است که اینها مؤمن به ما انزلت و مصدقا لما معکم باشد. اما در اقیم الصلاة و آتوا الزکاة و ارکعوا مع الراکعین صحبت فروع دین است. و در این آیات اصول بر فروع مقدم شده. و نکته مهم دیگری که باز از آیه استفاده میشه و ما در مبانی فقهیمون هم آوردیم اینه که اوامر الهی عام است، کلی است، شامل همه است، مؤمن و کافر است و اهل کتاب است. و جالب اینجاست که در ایمانی که از اونها خواسته شده و امری که به اعتقادات اونها شده، فروع دین هم به عنوان عقیده شون باید بپذیرن. یعنی نمیشه کسی مؤمن به اصول باشد اما مؤمن به فروع نباشد، با این فرقی که در بله فروع دین و در فروع تقلید جایز است اما در اصول تقلید جایز نیست. و این نکته ای که در اینجا باید رعایت بشه. و جالب این است که نماز و زکات نماد فروع دین قرار داده شده و از آیات هم برمیاد که اینها مکلف به غیر مقدور نبودن، مکلف به مقدور بودن. و مقدور اینها نماز بود، مقدور اینها زکات بود، مقدور اینها رکوع بود و معقول اونها چه بود؟ ایمان بود. و این همراهی زکات و نماز هم باز خیلی قابل دقته که هم بحث نفسانی مطرح شده است، اقیم الصلاة، هم بحث اقتصادی مطرح شده است، آتو الزکات، هم بحث هماهنگی اجتماعی مطرح شده، ورکعوا مع الراکعین. و این زکات در اینجا هم، حالا وقتم متاسفانه تموم شد، اما از زکات مالی و زکات غیر مالیه و حتی زکات مالی نسبت به زکات غیر مالی محدودیت دارد. و این قابل دقتی که بله زکات حمل بر مسائل اقتصادی نشه، گرچه که نمادش بفرمایید نعمتهای ظاهری و زکات ظاهری است و اقتصادی است، اما اهمه تا برسیم به نکته های بعدی آیه. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و